افسره. خدا شکر برای شما که در کوپه هستید. به بغل دستی بگین خوش اومدید. سوار قطار شدید. خوش اومدید. به قطار خوش اومدید. چقدر عالیه. خدا شکر. خدا شکر. من تشویقتون میکنم و تشکر میکنم از اینکه شما با دعا میایین و روز یک شنبه که روز جشنه با هم جشن میگیریم. خدا شکر برای وجودتون. میریم شروع میکنیم و دعا میکنیم که بقیه دوستا و عزیزان و خانواده کلیسای خانگیتون بتونن سر موقع برسن. اگه نه شما که هستید خدا آنرتون میکنه، احترام بهتون میذاره و خدا رو من شکر میکنم براتون. خدا از تو ممنونم برای این مردان و زنان غیور تو که آمدند، مثل مریم مجدلیه که صبح زود دوید به طرف قبر تو. آنها دویدند تا با تو شادی کنن. خدا من مثل داوود نیز ما میگوییم خدا من شادمان میشدیم که وقتی شادمان میشدم، وقتی به من میگفتن که به خانه خدا برم. خدا منم شادمانم که اجازه میدی امروز زنده باشم و درباره تو و کارهای عظیم تو و ملکوت تو صحبت کنم. به اسم عیسی مسیح، آمین. خب ما چند جلسه ایه که با هم شروع کردیم و امروز میدونم انتظار دارید، اونایی که یادتون هست که من راجع به چی صحبت کنم. فکر می‌کنین راجع به چی می‌خوام صحبت کنم؟ که البته راجع به سوار شدن قطاره. راجع به اینه که ما می‌خوایم تعداد زیادی رو وارد ملکوت کنیم، همونجوری که خودمون اگه باور داریم ما داریم یه جایی میریم، باور داریم که به طرف نیکویی میریم، به طرف آسمان میریم. اگر باور داریم این حیات رو به خاطر فیض مسیح یعنی مجانی گرفتیم و این حیات برای دیگران هم هست، اگر باور داریم زندگیمون مبارک شده، دوست داریم اونو با دیگران تقسیم کنیم. درسته؟ من هفته پیش ازتون خواستم، تقاضا کردم قبل از اینکه بیان شما یه فصلی از کتاب مقدس رو بخونید. فکر کنید کدوم فصل بود؟ رمیان 12. حالا خیلی صادقانه، لزومی هم نداره، چند نفر رسیدید که فصل 12 رو بخونید؟ اوکی؟ هیچ. فصل 12 رمیان. اوکی. حالا چون بقیه نرسیدید و بقیه هم اونا هم که خوندید میتونید دوره کنید، من هفته دیگه موعظه میکنم که بخونید. چون موقعی که میخوام مثلا برعکس من موعظه کنم، یعنی شما حتی گذاشتم این ورقاتون رو نگاه کنید، بریم با پشتش ببینید. اولا آیه حفظی امروز رو با هم باز میکنیم، اونو نه، شماره 2 رومیان 12 رو در جلسه خانگی خود با هم یک بار بخونید. یعنی دیگه رسما بخواید، اگه از کیش خسرو خواهش میکنم به کسای خانگیتون بگید که مبادا یهو جمع بشن بعد فصل 12 رو نخونن. این دفعه بعد دیگه همه دستا بالاست که من فصل 12 رو خوندم. شما بخونید، اصلا باز کنید با هم مبحث رو، باز کنید چیزی که امروز میگم و میتونید روی فصل 12 پیاده کنید. من فصل 12 میام براتون دوره میکنم. منم میام مثل که تو کلیسای خانگی هستم، وقتی میریم کلیسای خانگی نظر میدیم راجع به مثلا این 12، این فصل 12 که 21 آیه بیشتر نیست، یکی دو تا مثلا رو قلب من اثر گذاشته، منم اونو باز میکنم. درسته؟ پس قول میدید حتما این کارو در کلیسای خانگی بکنید و اونایی هم که نیستن تازه میانم بهشون بگید که حتما این کار انجام بشه. و امروز میریم بیام و چی ببینم. کاغذاتونو دارید؟ بیام و چی ببینم. عزیزان ما هم که در ایران یا اروپا این برنامه ها رو میبینن یا بعدن یوتیوب رو خواهند دید، این کاغذ ها روی وبسایتمون هست، روی میفرستن کیشخسرو با ایمیل به عزیزان. بازم در طول جلسه ازتون خواهش میکنم از خداوند بپرسید چی میخوای امروز به من یاد بدی، چه چیزی میخوای به من یاد بدی، چه چیزی رو میخوای فکرم رو عوض کنی، چون یادگیری مال قسمت فکره، چه چیزی رو میخوای عوض کنی. و توی مسیر موعظه صحبتی که میشنوید کلام خیلی ساده است، فکر نکنید من یه چیز خیلی عجیب غریب میخوام امروز براتون باز بیارم، چون بسیار ساده است. خداوند چه احساسی دارم راجع به این مطلب، چی حس میکنم، و بعد تا آخر جلسه یا از توی جلسه بگین من چه تصمیمی باید بگیرم و من این هفته باید چه تصمیمی میگیرم، چه کاری باید انجام بدم. سخن اینه که حرف ما اینه که ما بیام و چی ببینم. بیام و چی ببینم، یعنی به یه نفر که میگی بیا و ببین، دفعه پیش گفتیم بیا و ببین، بعد ازتون خواهش کردم بگید بیا و ببین و بغل دستی، حالا یه بار دیگه بگی بیا و ببین، بغل دستی بگی بیا و ببین، بیا و ببین. بغل دستی ممکنه خیلی با احترام بگه بیام چی ببینم بیام چی ببینم. و واقعا هم بیام چی ببینیم، ما به دنیا چی داریم میگیم، ما به دنیا داریم چی میگیم. امروز عزیزانی هستن که میخوام سوال کنم، لزومی نداره دوربین شما رو نشون نمیده، آیا کسی هست بار اولشه اونجا؟ نمیدونم شما عزیزان بار اولتون، خیلی خوش اومدید واقعا، اصلا خونه خودتونه و افتخار میکنیم شما اینجا هستید و بیاینو ببینید، بیاین. بعد حالا خودشون میگن با بیم چی ببینیم، ما اومدیم تازه وارد هستیم، خوش اومدی عزیزم، بیاین ببینید که خداوند در زندگی ما عمل کرده، زندگی ما تبدیل کرده و بیاین ببینید که چه زندگی رو خدا میخواد به ما بده، هم اینجا هم در آسمان. یعنی در حقیقت آسمان رو بهمون میده و اگر کسی آسمان رو درک کنه که خدا چی بهش داده و طبق اونی که تو آسمان الگو داده روی زمین ما زندگی خواهیم کرد و چه زندگیه، چه ملکوتیه. صحبت اینه که ملکوت خدا رو زندگی کنیم. ملکوت یعنی چی؟ خود لغت ملکوت یعنی چی؟ ما ایرانی ها بلد هستیم دیگه، نه؟ پادشاهی. ملکوت یعنی پادشاهی، یعنی که هر ملکوتی یک دونه پادشاه داره و ما ایرانی ها با پادشاه آشنایی داریم، یعنی میدونیم پادشاه چیه. بعضی همون هم شاید خیلی درد داریم از پادشاهانی که داشتیم و بعد اومدیم شدیم جمهوری و حالا جمهوری هم بعد درد داریم، فرق نمی کنه. بالاخره هر کی که میخواد یه جایی رو سلطنت کنه، کنترل کنه، بالاخره اونایی که توش هستن تو درد و مشکل قرار خواهند گرفت، مگر اینکه اون اتوریته و اون پادشاهی باشه که حاضر باشه جانش رو برای کشورش بده. درسته؟ یه شعری داریم برادر کامران، میگه که پادشاه ما چیه؟ بله، پادشاه ها جان میگیرند اما تا سلطان عالم شوند. شاه ما جان خود بداد تا سلطان قلبم بشم. اینو یادتونه؟ این جزء سرودامون هست، میخونیمش. پادشاهان دنیا جون مردم رو میگیرن تا پادشاهی کنن، ولی شاه شاهان عیسی مسیح جان خودش رو داد که سلطان قلب من و شما بشه. باور دارید؟ برای او باور دارید؟ چه افتخاریه. هفته پیش راجع به این که آیا افتخار میکنم به عیسی مسیح، افتخار میکنم به کار او مسیح، افتخار میکنم به کلیسای او، امروز هم میخوام راجع به این ملکوت یا این پیروزی که خدا داده باز کنم و توی این ملکوت زندگی کنیم. و هفته دیگه که میان فصل 12 رو میخونین طرز زندگی در ملکوته، و امروز دارم باز میکنم فصل 12 طرز زندگی در ملکوته. پس شما تمرین رو تو هفته بکنید که هفته دیگه میان کاملا با هم روی یک صفحه باشیم. به قول آمریکایی‌ها روی یک صفحه باشیم به فارسی معنی نمیده، با هم همراه باشیم تو قطار. خب یه آیه میخوام باز کنم و این آیه حفظیتون هست، لطف کنید این کاغذها هست، کتاب مقدساتون هم دارید. ملکوت خدا چیه؟ ملکوت خدا اون ملکوتیه که پادشاهی داره، یک قوتی داره، یک حرکتی داره، یک حکومتی داره. و قبل از اینکه و موقعی که خداوند آسمان و زمین رو آفرید، شاه شاهان خداوند ما خدای یکتا، زمین و تمام چیزهایی که در اون بود و به کی داد؟ به چش کی داد؟ نه، اول به ما داد و ما دادیم دو دستی به شیطان. به شیطان نداد، ما دو دستی دادیمش به شیطان و گفت برید حکومت کنید، برید پادشاهی کنید، اینجا ملکوت منه و شما جزو شاهزاده های من هستید و برید سلطنت کنید. ولی خب به خاطر خودمون و گناهمون، خود سریمون، خودخواهیمون، غرورمون، هر چی بود، آدم و حوا، یه نفر میگه چرا آدم و حوا این گناه کردن، ما حالا توی دنیای استثمار و کنترل شیطان قرار گرفتیم، ما چرا به خاطر گناه یک آدم باید توم پس بدیم؟ صحبت من اینه که اگه آدم نمیداد به من میرسید، من میدادم، من این کار انجام میکردم، متاسفانه میکردم، چون خودمو میشناسم. یعنی اگر آدم و حوا نمیکردن، دیگران میکردن و این به ما انتقال پیدا میکرد. برای همین الان خدا نمیگه به خاطر آدم شما همتون تو سختی و بدبختی و کنترل و استثمار باقی بمونید، بلکه میخوام شما سلطنت کنید، من میخوام پیروز باشیم، ما رو به ملکوت خودش دعوت میکنه. برای همین ملکوت خدا چیه؟ این سرودی که الان خوندی، عدالت، سلامتی. زیرا ملکوت خدا اکل و شرب، خوردن و نوشیدن نیست، بلکه عدالت و سلامتی و خوشی در روح القدسه.
این شور سرود رو خوندید اونایی که بودید با برادر کامران و عزیزان. عدالت سلامتی، من تونم غلط، روح القدس، عدالت سلامتی خداوند، خوشی روح القدس. اینو بلدیم نه؟
بعد بندهای دیگه چی میگه؟ همگی بیایید، درسته؟ کوتش را آیا میخواهی؟ ملکوتش را آیا میخواهی؟ ملکوتش را همگی بیایید.
جیمی بقل دستید بگه همگی بیایید، به پشتید بگه همگی بیایید، همگی بیایید. حالا قضیه اینه که شما سوار قطار شدید، همگی بیرونن، همگی خانوادتونن، همگی دوستانتونن، همگی حتی دشمنانتونن. اگه فصل 12 رو بخونید، فصل 12 بهتون یاد میده و میگه، فصل 12 رومیان، حتی دشمنانتون رو چجوری سوار قطار کنید. واو، چجوری دشمنتو سوار قطار کنید. و اون ملکوت خداست و نشون میده که شما واقعا دارین سلطنت میکنید، که طوریه که حتی شیطان رو رد میکنید و دشمنتون رو از دهان شیطان میکشید و وارد قطار میکنید. آیا میخوایم ما اینجوری باشیم؟ آیا میخوایم ما به این صورت باشیم؟ آیا میخوایم اینجوری زندگی کنیم که مردم مشتاق باشن؟ آیا افتخار میکنیم به این ملکوت؟ افتخار میکنیم به این خداوند؟ این هفته پیش خیلی تشویقتون کردم که واقعا از انجیل مسیح آری ندارم، شرم ندارم، خجل نیستم، بلکه قوت خداست برای نجات که هر کسی ایمان بیاره. و همین افتخار ما به این صلیب، افتخار ما به کار عیسی مسیح باید تو زندگیامون معنیدار باشه، باید تو زندگیامون نمایان باشه. پس باید بشناسم، باید بشناسم ملکوت کجاست و بشناسم که ببینم خودم تو ملکوت هستم یا نه. این قطار داره به طرف ملکوت حرکت میکنه و تو این مسیر آیا من خودم تو این کوپاها در این ملکوت و در این قوت هستم یا نه. میگه خوردن آشامیدن نیست، یعنی فقط از نظر فیزیکی نیست شما همه برکات دنیا رو بگیری بگی خب پس دیگه حالا من پس تو ملکوت زندگی میکنم. یادمه بعضی ها میومدن تو آمریکا، مسیح هم پذیرفته بودن، مثل خود من تو کلیسا همون اینجوری بودن، بعد خب وضع مالیشون خوب میشد، برکت میومد، چون خدا میده نمیده. بعد میگودن با خدا رو شکر این عیسی مسیح اینجا رو کووید کرده برا ما. قضیه اینه که آره کووید کرده، ولی قضیه نیست که میخواد تو کووید باقی بمونی، میخواد در ملکوت باشی. نه اینکه زندگیمون اینجوری شده، ولی همونایی هم که به همون شماره 6 و 7 گیر کردن 10 رو از دست دادن، چون شاید 10 رو نداشتن. من نمیخوام من و شما جز اونها باشیم، من نمیخوام در ایستگاه بعدی پیاده بشم، من نمیخوام 5 تا ایستگاه بعدی پیاده بشم، من میخوام تا آخر عمرم، نمیدونم چند روز دیگه یا چند سال دیگه دارم، میخوام کاملا تو قطار باشم و دونه دونه افراد رو سوار قطار کنم، دونه 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 سوار قطار کنم با زندگیم، با نمونگیم. شما چطور عزیزان؟ ما هممون میخوایم، فقط باید خودم بدونم کجا هستم، قدرشو بدونم تا این شور و هیجان در من باشه. با نادر جان داشتیم با عده‌ای صحبت میکردیم، من دیروز جاتون خالی توی علمیدا، شهر علمیدا، یه سری شبانان اومده بودن، حدود 50-60 نفر بودن، راجب ایران، راجب این حرکت صحبت کردم و بعد باهاشون صحبت میکردم، ازشون هم یاد بگیرم چیه. کلیساهای مثلا چاینیز بودن، کلیساهای نیجریه بودن، غیره غیره. یه چیزی که متوجه شدم و بعد مسئله دیگه یه رو از رهبری داشتم با نادر جان صحبت میکردم، شما درسته که میاین و میخواین با خدا زندگی کنید و میخواین تو کلیسای خداوند بدرخشید، اون رویاست که شما رو به حرکت در میاره، اون دیدیه که دارید نسبت به زندگیتون، اون چیزی که خدا بهتون نشون میده. هر کدومتون میباید تو زندگیتون رویا رو برای خودتون بگیرید. شما دنبال رویای من نمیتونید بیاید، من میتونم بهتون نمایان کنم، ولی باید رویای خودتون باشه، باید مال خودتون باشه، باید بدونی که کجا داری میری، باید بدونی که در حضور عیسی مسیح قرار بگیری و بدونی که وظیفه تو اینه که تو این حرکت دیگران رو سوار کنی. و اون موقع که این رویا رو داری و برات خیلی مشخصه، فرض کنین الان اینجا شما نشستید، بعد از ظهر میخواین چیکار بکنید؟ اگه نمیدونید روز بعد از ظهرتون رو همینجوری رد میشید، خب هر چی شد شد، دوشنبه رو با چیکار کنیم؟ خب بریم سر کار. ولی نمیدونم با چیکار بکنم، وقتی نمیدونم، وقتی رویا ندارم، وقتی هدف ندارم، همینجوری روزمو شروع میکنم، زندگیمو شروع میکنم و میرم. پس هیچ
اشتیاقی ندارم، هیچ شور و هیجانی برای اون روز ندارم. هر چه شد شد، بذار انجام بشه امروز. من میخوام شما رویا داشته باشید، من میخوام دید داشته باشید، من میخوام بدونید که خدا براتون برنامه داره، خدا برای همین امروزتون برنامه داره. جاتون خالی کی بود؟ جمعه بود نادر جان رفتیم در بیمارستان. عزیزی بود که هفته پیش ما رفته بودیم دعا کرده بودیم، تو کما بود، یکی از پسران جوان آشوری، و ایشون تو کما بود به خاطر بچه پسر 29 ساله بخواد، و خوشتی زیبا اصلا میبینی میگی بابا تو چی کم داری. بعد ایشون به خاطر فشارها ناراحتی‌ها خودکشی کرده بود، قرص خورده بود. به مادرش شب گفته بود مادر خدافظ، تو خونه پدر مادرش بود، خدافظ. مادرش رو در بغل گرفته بود، رفته بود تو اتاق خواب، خوابیده بود. مادرش یهو بلند میشه میگه که چی شده؟ یه اتفاقی افتاده. مادر ناراحت، خدا شکر برای مادر پدرها، مثل که وصلیم تو بود روح که چی میگذره. یهو خودش میگه چیز شدم، یهو ناراحت شدم، بلند شدم، در اتاقم و در اتاق پسرم واز کردم، رفتم دیدم همینجوری صورتش یخ کرد، خورده بود، قرص خورده بود، این خورده بود، اون خورده بود. بردنش بیمارستان و تو کما رفت. تو کما رفته بود موقعی که ما بهش سر زدیم، سه روز گذشته بود، سه روز گذشته بود و دکترها کاملا قطع امید کرده بودن. خانواده دعا، همه دعا، کشیشان آشوری اونجا بودن، عزیزان دوست همه ما اونجا بودن، دعا کردن. و خدا اجازه داد، میخوام فقط برای برکتتون بگم، خدا اجازه داد وارد اون اتاق بشیم. من رفتم بگفتم ای روح مرگ، حقی بر این پسر نداری، چون روح مرگ روش بود، حقی بر این پسر نداری، برو بیرون، چون خداوند میخواد به ایشون حیات بده. واقعا اینو میگم، میخوام فقط جلالو برگردونم به عیسی مسیح. اصلا فکر من و نادره رو نکنید، چون این اتفاق افتاده برای ما قبلا. مژگان بلوط شد، وارد اتاقش شدیم، مادر همه گریه میکرد، شهلا گریه میکرد، همه شیون میکردن، از در اومدم یهو خدا گفت تو باید بگی که این بچه بلند شه. من خودم هم ناراحت دکوراژه بودم، رفتیم گفتم. دو ساعتم من با مژگان دعا کردم، همونجا بلند نشد. مثل این پسر دعا کردیم، گفتیم الیازر بیا بیرون، چون خداوند ما میخواد تو رو نجات بده. میخوام اینو برای قوتتون بگم. دکترها روز بعد، روز چهارم، گفتن there's a chance. یهو there's a chance. دو روز بعد چشاشو باز کرد، روز ششم. بعد از اینجا تموم نشد، ما رفتیم جمعه که باهاش ملاقات کنیم. خدا شکر ما رو پذیرفت، چون خیلی مخالف هر نوع مسیح و مسیحیت و نمیدونم کشیش و غیره. ما هم نرفتیم بگیم کشیشیم، از در وارد شدیم، خیلی سلام، حالت چطوره، خوبی، ما اومدیم، قبلا اومده بودیم بالا سرت، دیدیمت، انگلیسی هم صحبت میکنه پسر جوان. خلاصه خدا اجازه داد توی اون بیمارستان ملکوت خدا از آسمان دانلود بشه و این بچه قلبشو داد به عیسی مسیح، دوستش قلبشو داد به عیسی مسیح، خانواده مسیح رو دیدن، معجزه دیدار دیده بودن، از مسیح بوده، ولی ملکوت خدا وارد اون خونه شد، ملکوت خدا واسه این بچه شد. هنوز ممکنه مشکل داشته باشه، بند داشته باشه، سختی ها داشته باشه، که خدا رو شکر میگم دور و برش پر کشیش لادیمر هست، از صبح تا شب داره برنامه ریزی میکنه به این بچه چجور برسم. من خوشحالم خداوند من الیازر رو از قبر بیرون آورده. ملکوت خدا رو تو اون بیمارستان ما دیدیم و اون شور و هیجانی که خدا داده بود انتقال پیدا کرده اونا، چون من برای خدا شور و هیجان دارم، من برای عیسی مسیح شور و هیجان دارم. من میدونم اون شفا میده، من میدونم اون نجات میده، من میدونم اون اخراج ارواح میکنه، اینو میدونم و میدونم به کی ایمان آوردم، میدونم که این ملکوت تو زندگی ما هست. ازتون خواهش میکنم با این مسیح زنده زندگی کنید، افتخار بهش بکنید و بدونید در هر جا تو سختی خودتون، تو تنهایی خودتون به دادتون خواهد رسید، چه برسه که برای دیگران. اگه خودم مطمئن باشم که به خودم میرسه، البته من اینا رو با غرور نمیگم، من این رو با ترس و لرز جلو خدا میگم. اینقدر ما مشکلات داشتیم در از این 28 سال و خواهیم داشت، ولی مطمئنم عیسی مسیح وفاداره و هر جا که تو بیفتی بلندت خواهد کرد. ما اینو باید انتقال بدیم، ما اینو باید به مردم انتقال بدیم، ما ببینن. و بچه‌ها، من درسی که یاد گرفتم از این، میدونین چی بود عزیزان؟ درسی که از این موضوع یاد گرفتم میگه خدا چه درس برام داری؟ گفت قبل از این که بمیرن به سراغشون برو، قبل از این که به کما برن. ببین اینو من هدیه بهتون دادم، به خانوادش دادم، ولی قبل از این که به دیپرشن برسه، به این بدبختی برسه، به سراغ این جوانا برید. آیا ما میریم سراغ این جوانای کلیسا؟ میریم سراغ اونا؟ از بغلشون رد میشیم؟ این دلسوزی در ما هست؟ اینقدر بدبختی و سختی هست؟ اینقدر دردا وجود داره؟ واقعا از خودمون بیایم بیرون، از این که آی من، آی من، آی من، اینم کجه، اونم کجه، از بیایم بیرون، بیایم بیرون، ببینیم چقدر مردم رو درد و سختی دارن. وقتی مشکل و درد مردم رو میبینیم، مال خودت یادت میره و خداوند میاد مال خودتو حل میکنه. من دارم تشویقتون میکنم، بذارید مردم بیان و ببینن که ملکوت خدا در میان شماست. بذارید ببینن که شما در ملکوت زندگی میکنید، در پادشاهی زندگی میکنید و این پادشاهی رو انتقال بدید. برای همین میگه توی ملکوت که وصل به هفته آینده، عدالت، سلامتی، خوشی در روح القدسه. خوشی در روح القدسه. شما نمیدید چند نفرتون دست بلند نکنید تا به حال باعث نجات یه نفر شدید؟ دست بلند نکنید، فکر کنید. در عرض عمر روحانیتون ممکنه 6 ماه ایمان آوردید، دختر عزیزمون که بگو 1 سال ایمان آورده یا کمتر از 1 سال، باعث نجات شوهرش شده. چند نفر از شما باعث نجات 1 نفر شدید؟ 2 نفر شدید؟ 3 نفر شدید؟ خواهم برم بگم بعدش سوال بعدی اینه که چه شادی داشتی، چه قوتی داشتی، چه لذتی بردی، چه خوشی در روح القدس داشتی. خدا میخواد هر روز این خوشی رو داشته باشی، هر روز شما عامل دست خدا برای نجات مردم باشی و خود او میاد، روح القدس میاد در شما و این کار رو انجام میده. شما و من لوله های خالی هستیم، به شرطی که باور داشته باشم من در ملکوت خدا زندگی میکنم، به شرطی که در عدالت او باشم، در آرامش یا سلامتی او باشم و در خوشی او باشم و این ملکوت رو به مردم بدم. نه؟ و این رو میخوام از درونتون این آتش بلند شه و بدونید کجا قرار گرفتید. ملکوت خدا برای همه است. همگی بیایید، همگی وارد این ملکوت بشید. حتی متی باجگیر، پولس قاتل، اون دزد دست راستی که دزد بود و شاید هم قتلم کرده بود، همگی وارد ملکوت خدا بشید. این برای همه است، فقط برای من و ما نیست. هیچ کدوم از ما نمیتونیم فخر کنیم که من نجات پیدا کردم، من حالا که نجات پیدا کردم بس دیگه، من دیگه از شما تافته جدا بافتم. برای همین میبایست در حضور خدا این ملکوت رو زندگی کنیم. حالا لغت من که اینو باز کنم، لغت عدالت چیه؟ فکر کنید عدالت یعنی چی؟ میشه به بغل دستتون بگین عدالت یعنی چی؟ اگر نمیدونید بگو من نمیدونم. عدالت یعنی چی؟ عدالت تو فارسی شاید مثلا دادگستر میشه، یا مثلا کسیه که عدالت رو اجرا میکنه، داد خیلی منصفه. نه؟ زیاد ناراحت نباشید اگه نمیدونید چیه. بعضیاتون تو کلاس ها ما درس دادیم. این عدالت یک لغت 100 ساله است. 100 سال این لغت ترجمه شده که یه میرزا بنویسی که شیرازی هم بوده اینو تبدیل کرده از عبری یا یونانی، یه نفر براش گفته تنها لغتی رو که تونسته پیدا کنه عدالت بوده. تو ترجمه های دیگه تون میرسید میخونید هست نیکی مطلق، تو یه ترجمه دیگه میخونید پارسایی. در حقیقت عدالت یعنی رابطه صحیح با خدا و با دیگران، رابطه صحیح، رابطه تنگاتنگ، رابطه چسبیده. این لغت رو نمیدونسته چجوری مترجم کتاب فارسی قدیم ترجمه کنه، اسمش گوشه عدالت. انگلیسیش خیلی قشنگه، هست righteous. righteous یعنی right with God، یعنی با خدا یکیه، به خدا چسبیده، درسته؟ و میگه ما باید در این عدالت زندگی کنیم، در یک رابطه صحیح با خدا و رابطه صحیح با مردم. اگر تو ملکوتی اینجوری زندگی میکنی، اگر رابطه تو چک کن، میگم تو فصل 12 خودتون رو چک خواهی کرد. اگر من رابطه درست با خدا دارم و درست تو زاویه خدا قرار گرفتم، در عدالت او هستم. و اگر با همسرم و بچه هام و شما و حتی دشمنانم درست دارم رفتار میکنم مثل رابطه‌ای که مسیح با اونها داشت، پس من در عدالت کامل هستم. و این عدالت رو خدا تن ما میکنه. توجه کنید این آیات رو، این آیات رو ببینید. میخوام باز میکنم این عدالت رو بیشتر. متی 6:33 میگه لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. اگر نمیدونید این همه چیه، کتاب متی رو باز کنید، تیتر داره. متاتون رو باز کنید، فصل 6. من خیلی دارم یواش میرم ولی سعی میکنم سر موقع تموم کنم. متی فصل 6 رو باز کنید. برای اینکه متفاوت میگه اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید. و اگر من بطلبم، یعنی میگه بیاین دنبالش که این همه بر شما مزید خواهد شد. دنیا هم دنبال این همه است. حالا این همه چیه؟ چند نفر میتونن بفهمن با نگاه کردن به پاراگراف های قبلی؟ تیترم داره. چیا هست پاراگراف های قبلی؟ فصل 6 یا حتی فصل 5. از فصل 5 شروع میشه. چه چیزهایی هست توش؟ چیزهای دنیاییش چیه؟ چی میتونین بگید هست؟ جانم؟ پول؟ پوشاک، خانه، زندگی. آیا ما احتیاج داریم به خونه یا نداریم؟ ماشین فرمودین؟ ماشین؟ یه چیز خنده‌دار بهتون بگم. این هفته خیلی چیزا اتفاق به من افتاد. من باید میرفتم فریمان رادیو کیفکس، خیلی هم گاز دادم و رفتم و اصلا قانون خدا رو هم شکوندم چند تا و رسیدم اونجا، رفتم و کار شد و نشد و اومدم بیرون، استارت زدم، ماشینم روشن نمیشه. ماشین رفت، تموم شد. بگم خدا رو شکر، خدا میخواد یه ماشین نو به من بدی. مرسی. ماشین رفت. میگین ماشین احتیاجات هست. احتیاج هست. ماشین، خونه، کرایه خونه، همه اینا هست یا نیست؟ ما نمیدیم اینجا هر کی نفر احتیاج داره بگو برو خدا بهت بده. آره خدا میده، ولی یه کاری من باید انجام بدم. تو ملکوت خدا اونا هست. تو ملکوت خدا هست. میگه که چون لغتی که به کار میبره میگه این همه بر شما مزید خواهد شد، بهتون اضافه خواهد شد، بهتون داده خواهد شد، اگر اول چیکار کنی. این آیه چی میگه؟ اگر اول چیکار کنی؟ ملکوت خدا و عدالت او را بپذیری. یعنی اول دهو بگیر عزیزم. این دهو بگیر هفتو تو جیبشه، چند دفعه بهتون گفتم دیگه، هزار دفعه بگم. شما من و شما برای احتیاجات انسانیمون 6 و 7 و 8 حتی 9 میخوایم. خدا میگه دهو بگیر که ملکوت خدا و عدالت منه، بقیه تو جیبته. حالا میخواین بگیرین؟ میخواین اصل رو بگیرین و میخواین اصل رو به مردم بدید؟ میگه این کارو انجام بدید. حالا لغت عدالت رو میخوام بیشتر باز کنم. عدالت چی بود؟ میتونیم بگین عدالت چی بود؟ عدالت چیه؟ رابطه تنگاتنگ، آفرین، یکی بودن با خدا و با مردم، درسته؟ حالا اینجا ندارم، کتاباتونو باز کنید. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17. ترجمه های مختلف دارید شما. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17. وقتی شما ایمان میارید چه اتفاقی میفته؟ پس اگر کسی در مسیح باشد یک خلقت تازه است. همه چیزهای کهنه درگذشت و اینک چی؟ زندگی نو شروع شده است. من میخوام ترجمه تفسیریش هم براتون داشته باشم. درسته؟ دوم قرنتیان، دوم قرنتیان ادامه بدید، میگه چی؟ و میگه همه چیز از خدا به ما رسیده. بعد آیه 19 رو نگاه کنید. آیه 19. آیه 19 چی میگه عزیزان؟ آیه 19. آها، خدا در مسیح بود، درسته؟ و ما رو با کی مصالحه داد؟ با خدا. یعنی ما رو در صلح و آرامش گذاشت. عیسی آمد و ما رو با خدا، با پدر به مصالحه گذاشت. و ما رو، رابطه ما رو با پدر درست کرد. با پدر. آیه 19 من میخوام از ترجمه قدیم، ترجمه تفسیریش بخونم. یعنی خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه میداد و خطایای ایشان را بدیشان محسوب نداشت. درسته؟ این ترجمه تفسیری شماست یا من از ترجمه قدیم خوندم؟ از ترجمه قدیم خوندم. پس میرم تفسیری. پیغام ما این است که خدا در مسیح بود و مردم را به آشتی با خود فرا می‌خواند تا گناهانشان را ببخشد و آثار آن، یعنی آثار اون گناه را پاک کنه. ترجمه تفسیری قشنگه. خود خدا می‌خواد عدالت رو به شما بپوشونه. خود عیسی مسیح اومد این عدالت رو برای شما انجام داد، شما انجام ندادید. رابطه درست شدن با خدا رو عیسی کرد، شما فقط باید لباس عیسی رو بپوشید. باید لباس عیسی به تن شما باشه. و تازه وقتی لباس عیسی تنتون اینه، آیه بعدی رو نگاه کنید، در همانجا فیلیپیان 3:9، این از دست ندید، این دوم قرنتیان از دست ندید، تو این جزواتون هست. فیلیپیان 3:9، و در وی یافت شوم، نه به عدالت خود، نه به خاطر کارهای خودم، نه به خاطر شریعت خودم، نه به خاطر اعمال خودم، نه به خاطر لباس تمیز خودم، بلکه با آن که به وسیله ایمان مسیح می شود. یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان است. یه ذره سخت نوشته. یعنی عدالتی رو که من می خوام داشته باشم تو این ملکوت، خودتون و بنده کاری واسش نکردیم. کی واسه تون کرده این کارو؟ مسیح کرده. مسیح لباس عدالت، یعنی رابطه درست با خدا و مردم رو به تنش من و شما میکنه. به شرطی که به تنت کنی، به شرطی که بدونی تو نیستی که این کارو میکنی، مسیح در توست و مسیح اینو داره انجام میده. و وقتی این عدالت تنت میشه و شخص دیگه ای میشی، من کرم بودم تبدیل به پروانه شدم. اول دوم قرنتیان 5:17 اینو میگه که دیگه تمام چیزهای کهنه درگذشت، اینک زندگی نوئه. و من وارد ملکوتی شدم که این عدالت رو خدا به تن من کرده، این لباس رابطه درست رو به تن من کرده. اگر رابطت با خدا درست نیست، اگر رابطت با همسر و بچه ها درست نیست، لباس مسیح رو تن کردی ولی زیرش داری خودت کار میکنی. بقول ما فارسا زیر زیرکی کار میکنی، داری این لباس رو کثیف میکنی. لباس هدیه است، لباس فیضه، لباس چیزیه که بهت مجانی داده شده و وقتی پدر از آسمان بهت نگاه میکنه اون لباس رو میبینه. برای همین هی ما رو میبخشه، هی میبخشه. اشتباه میکنی، به یه نفر دروغ میگی، به یه نفر آسیب میرسونی، هی خدا میبخشتت. برای اینکه این لباس رو نگاه میکنه، لباسی که عیسی مسیح به تن من و شما کرده. برگردید اون دوم قرنتیان، میگه وقتی این لباس تنتونه، این نیست که فقط لباس تن شما باشه. 21 رو بخونیم تا قبل از اینکه میگم این مطلب رو بگم. 21 چی میگه؟ میگه زیرا او را که گناه نشناخت، درسته؟ در راه ما چی شد؟ گناه شد تا ما چی بشیم؟ تا ما، من ترجمه تفسیریش میکنم، بعضیاتون دارید، زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بیگناه گذاشت تا ما به عنوان پیروان او آنطور که مورد پسند خداست. این لغت پسند رو یادتون بمونه، هفته دیگه تو فصل 12 میشنویم. پسند خداست نیک و عادل شویم. به خاطر کار عیسی مسیح، ترجمه قدیمش خیلی قشنگه، میگه او که گناه نکرد به خاطر ما گناه شد تا ما چی بشیم؟ عدالت خدا بشیم. عدالت خدا بشیم. من دارم هی این قسمت الهیات رو یه ذره سنگین میگیرم، چون میدونم هفته دیگه باید تمرینش کنید، هفته دیگه باید زندگی کنید. اگر ندونی به چی ایمان آوردی، اگر ندونی این لباس بهت هدیه شده، این لباس هدیه است و تنته، رابطه درست با خدا و به مردم مال عیسی مسیحه. اگر نداری یه کار دیگه داری میکنی، هدیه شده بهت. وقتی قلبتو به عیسی مسیح دادی هدیه شده. بعد میگه میخوام برگردید آیه 19 رو ببینید. یعنی این که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه میداد و خطای ایشان را محسوب نداشت. و حالا چی؟ بقیهش چیه؟ و کلام مصالحه را به کلیسای بغلی سپرده است. به کلیسای بغلی سپرده است. ها؟ به ما. چند نفر میتونم بگم ما؟ به ما سپرده. به ما سپرده. خودمون رو بخشیده، لباس سرمون کرده، صلح بر ما ایجاد کرده، میگه برو این صلح و آرامش رو به دیگری بده. برای همین تو اونجا که میگیم عدالت سلامتی، لغت سلامتی صلح و آرامشه. آرامش رو وارد خونه مردم کن، پیروزی رو وارد خونه مردم کن، خودت زندگی کن بهشون بده. اینو داره به ما یاد میده و میگه این لباس تنته، تو کار زیادی نمیکنی، تو فقط با اون لباس وارد شو. با لباس وارد شو در اون بیمارستان، با لباس وارد شو خونه برادر خواهرت، با لباس وارد شو در محل کارت، بقیش با من. فقط لباس تنت باشه، لباسم با دعا، رابطه، شناخت، اون لباس تنت میمونه. اگه میری بیرون شام لباسای قبلی تو پوشیدی، مثلا پیجام پاته داری میری سر کار، خب پیجام میری سر کار؟ نمیری سر کار. کتر پوشیدی، شلوارت پیجامه، نه این کار نمیکنی. با اون لباس برو سر کار، با اون لباس برو خونه دوستت، با اون لباس برو کلیسا، با لباس شادی و قوت بیا اینجا بگو میخوام خداوند تو رو بپرستم. وقتی لباس تنته با شادی میای، وقتی لباس تنته حاضری دوست و عزیزتو دعوت کنی. و لباس چی تنتونه؟ شاهانه. لباس شاهانه. میشه بغل دستی بگی لباس شاهانه به تن شماست. لباس شاهانه به تن شماست. لباس شاهانه به تن همه شماست. آیه 20 رو نگاه کنید. دوم قرنتیان آیه 20. پس برای مسیح ما چی هستیم؟ لغت ترجمه چیزش چی میگه؟ سفیران. ما برای مسیح سفیران هستیم. آیه 19. سفیران هستیم که چیکار میکنیم؟ و میگه به خاطر مسیح چیکار میکنیم؟ از دیگران چیکار میکنیم؟ پیغامو به دیگران میدیم؟ آشنا میکنیم با این خدایی که داریم. یعنی رابطه عمودیم رو دارم به مردم میگم بابا اینم مال تو هم هست. و تازه لغتی که به کار میبره میگه استدعا میکنم. تو ترجمه قدیمش، تو ترجمه شریفش میگه التماس میکنم. التماس، پولس داره، روح القدس از طریق پولس میگه التماس میکنم. این رابطه عمودیتون رو با مردم داشته باشید، مردم رو دعوت کنید به آسمان. من یه لغت التماس خیلی گفتم اینجا باز کردم که روح القدس از طریق مردان خدا توی کتاب مقدس به ما التماس میکنه که درست راه بریم. بعضی وقتا این التماس رو ما اینجوری میبینیم، ما اومدیم مسیح رو پذیرفتیم، فکر میکنیم مسیح التماس کرده وارد ملکوت شو، جونم هم بیاد وارد ملکوت شو، خواهش میکنم. خب البته ما رو دوست داره و ممکنه بهت هم گفته خواهش مندم بیا، اگه نیای من کس میارم. آره، اگه نری تو وارد ملکوت نشی پدر آسمانی دلش ریش میشه. آره، اینو گفته بهت، اون التماس رو حتی بهت کرده، اون وایستاده بر در قلبت کوبیده. من دارم براتون میگردونم به اون زمانی که قلبتون رو دادیم. اصلا این گفته خواهش میکنم بچم وارد شو، عشق میریخته واسد، مثل پدر مادرهایی که برای بچه هاشون که رفتن عشق میریزن، بچه ای که تو کماس 6 روز تو کماس، پدر مادر هر ثانیهش دارن عشق میریزن که برگرده برگرده برگرده. خداوند ما همینه، التماس رو کرده ازت و تو گفتی اوکی، ولی بعد از این دیگه با اون التماس وای نستین، نگیرین بگین همیشه خدا باید خواهش میکنم این کارو بکن، خواهش میکنم اون کارو بکن. تو به من حیات دادی، تو به من رابطه درست دادی، من مدیون تو هستم. تو مدیون من نیستی که همش بگی از من خواهش کنی این کارو بکن. خواهش میکنیم به برادرت محبت کن، خواهش میکنیم به خواهرت محبت کن، خواهش میکنم اطاعت کن. خدا نمیگه خواهش میکنم اطاعت کن. ما مسیحی ها بدادت شدیم، ما مسیحی ها اومدیم یه چیزی گرفتیم، سوء استفاده داریم میکنیم از این فیض خدا. این لغت التماس همینجور مونده؟ آره، باید برادرم بیاد بگه خواهش میکنم این کارو بکن، اون باید بگه، بله اون باید بگه، اون باید فروتن باشه، ولی تو داری خدا را خدمت میکنی، تو با خدا رابطه داری که دیگه نگو عیسی داره از من التماس میکنه مسیحی خوبی باشم. یه بار خواست ازت وارد شدی، بقیهش دیگه با توه. خواهش میکنم اینا رو که دارم میگم باور کنی، از دل میگم، من از دل میگم، من خودم باور دارم مسیح منو نجات داده و از سیاهی و تاریکی به نور برده، باور دارم. اگه نه یه بدبختی بودم، اینا هزار دفعه تو اینجا گفتم. برای همین در این عدالت زندگی کنید و این عدالت رو به مردم نشون بدید و این شور و هیجان رو بدید. برای کشتنه جونم
ایلچی به زبان آشوری به ترکی یعنی خواستگاری.
آه هللویا.
ما میریم خونه یه دختر از تپش خواستگاری میکنم برای پسر من. من رفتم قرارات این خواستگاری، تپش گفت نمیشه.
گفتم بخوای نخوای میشه، چون اینا هم دیگه رو دوست دارن. هللویا. این پسر من عاشق دختر بعد شد.
هللویا.
اونا اهل حق بودن، ما آشوری بودیم.
ولی شد.
ایمان. گفت من میدونم ایشون شاگرد شما مسیح شده. ما خواستگاری میریم. میگیم داماد آسمانی اومده شما را به عروس بپذیره. آمین مردم. جلال
به شما عروس خدا هستید. آمین. شکر. عروس خدا هستید. بریم مردم رو دعوت کنیم. بریم دعوت کنیم. و وارد بشن. به شرط که خود من واقعا ترش زندگی در این ملکوت زندگی کنم. و باشم در اون ملکوت. زیاد وقت رو نمیگیرم. سعادت بهتون نمیدم. این رو نگاه کنید. ملکوت خدا کجاست؟ روزی بعضی از فریسیان از عیسی پرسیدن ملکوت خدا کی آغاز خواهد شد؟ فکر میکردن میاد، چون شاگردان منتظر بودن ملکوت بیاد، پادشاهی بیاد. فکر میکردن پادشاهی چیه؟ اینی که رومی ها رو بزنه کنار بکنه و اینا پادشاهی بکنن، مثل زمان داوود و سلیمان و اینجور نگاه، دنیایی نگاه میکردن، اکل و شرب نگاه میکردن، غذا و لباس نگاه میکردن. عیسی مسیح جواب داد ملکوت خدا با علائم قابل دیدن آغاز نخواهد شد و نخواهند گفت که در این گوشه یا آن گوشه زمین آغاز شده است، زیرا ملکوت خدا در میان شماست. وقتی عیسی مسیح خودش روی زمین بود، پادشاه بود یا نه؟ این آیه اینه که اولا من میان شما هستم، پس ملکوت اینجاست. دوما وقتی شما قلبتون رو به عیسی مسیح میدید، وقتی لباس عدالت رو تنتون میکنه و یکی میشید با او، درسته؟ وقتی یکی میشید با او، خداوند گفته چی بهتون میدم؟ برای اینکه تایید کنم که این لباس تنتونه، چی بهتون هدیه میدم؟ به بغل دستی بگو چی به من هدیه داده به غیر از لباس؟ چی داده؟ روح خودش رو، روح القدس داده. روح القدس رو داده و روح القدس در ما تاییدیه از اینکه این لباس تن ماست. و وقتی این لباس تن ماست، پس کی تو وجود من و شماست؟ و روح القدس اومده، کی در وجود من و شماست؟ کی در شما زندگی میکنه؟ پادشاه زندگی میکنه و اینجا ملکوت خداست. و وقتی شما جمع میشید، اینجا ملکوت خداست. دو نفر جمع میشید، ملکوت خداست. کلیسای خانگیتون ملکوت خداست. پس ملکوت خدا باید شامل چی باشه؟ عدالت، سلامتی، آرامش و چی؟ خوشی روح القدس. میبایست این خوشی باشه. آیا خوش هستی امروز اومدی اینجا در ملکوت خدا؟ هستی؟ آره هستم. چون شما میگید نه هستم، آتیش دارم برای این خدا، این زندگی برای من معنی داره، این شور و هیجان در من هست که بگم. من فقط به بچه هم و همسرم نمیگم، من به دنیا میگم. همگی بیایید. درسته؟ آیا حاضرید همگی بیایید؟ بیستیم دعا کنیم، شکرگزاری کنیم. هللویا. خدا من از تو ممنونیم برای اینکه تو همه ما را دعوت کردی، همه ما را دعوت کردی و این لباس، لباس زیبای عدالت رو تن ما کردی خداوند. ممنونم که تو ما را بیگناه میشماری، اگر نه من هنوز قادر هستم گناه کنم. خداوند نمیخوام این لباس رو کثیف کنم، نمیخوام خداوند در زیر این لباس زیرابی برم. کمکم کن که دنیا این لباس زیبای تو و ملکوت تو رو ببینه، ملکوتی که رابطه صحیح با آسمان و با مردمه، ملکوتی که پر از آرامش خداوند. خداوند شکر میکنم ملکوت تو پر از خوشی و شادیه. خداوند نمیتونستم میلیون ها دلار بدم و اون شادیه اون پدر و مادر رو که برای اومدن پسرشون، برگشت پسرشون تو چشاشون بود رو بخرم، تو هدیه دادی بهشون. ممنونم خداوند عیسی، ممنونم. بچه های دیگه میرن، بچه های دیگه نه ما بهشون میرسیم نه حتی پدر مادرهاشون. خداوند تو به اونها نظر کن، اونها رو برگردون. بدبختی ها زیاده خداوند تو دنیا و خصوص در ایران ایرانی زیاده. بچه های ما دارن هلاک میشن، جوانای ما دارن هلاک میشن خداوند، و من و ما داریم اینجا لذت ملکوت تو رو میبریم. خداوند این غیرت رو تو ما بذار ملکوت تو رو وارد خونه های مردم کنیم. خدا ممنونم برای این تلویزیون، ممنونم برای این ساتلایت، ممنونم اجازه میدی خانه مردم به ملکوت تو باز باشه. ای روح القدس کار تو ادامه بده، کار تو ادامه بده، این کار توست. افتخار میکنم که تو اون پسر رو دوباره مثل ایلیازر از مرگ بلند کردی.
خدا اجازه بده مرد خدا بشه. بذار همه اون دوستاش، خدا اون دوستایی که دور و برش بودن، همه اونایی که دعا کردن، اونایی که شادی کردن، اونایی که پیروزی رو جشن گرفتن، این لباس سفید رو دوباره تنشون کردن، خداوند بذار این لباس رو تن بقیه دوستاشون کنن. خداوند ممنونم برای این خانواده الهی که به من دادی، ممنونم برای این همه برادرها و خواهرایی که نه تنها اینجا بلکه تو ایران به ما دادی، خداوند به من دادی، افتخار میکنم به این لباس، افتخار میکنم به تو، افتخار میکنم به اونها، افتخار میکنم. اجازه بده من رابطم با تو و اونها در صحت تو و عدالت تو باشه. خداوند خواهش میکنم بیا با ما کار کن، این هفته با ما کار کن خداوند، کلیساتو عوض کن، بذار خداوند و مردم بیان، از بیرون بیان به دنبال 6 و 7 و 8 و 9 بیان و 10 و در ما ببینن. خداوند عیسی خواهش میکنم، اینجا ما مغازه باز نکردیم خداوند، ما اینجا هیچ جایی رو باز نکردیم مردم بیان صندلی پر کنن، ما میخوایم حاویه رو غارت کنیم و ملکوت تو رو پر کنیم. خداوند من میخوام اون بچه هایی که تو درد و سخت و مریضی و خودکشی هستن آزاد شن. خداوند از ما استفاده کن، لباس تن تمام عزیزانم هست، قوت روح خودتو بریز. من دعا میکنم برای همه عزیزانم که تو این اتاق هستن، هر تصویری رو که به اونها نشون میدی از فامیلشون، عزیزشون، حتی همسرشون، بچه هاشون که براشون دارن دعا میکنن، همین الان تو دلشون دارن میگن خداوند آن چیزی رو که به من دادی 10 برابر به او بده. پدر جواب اونها رو بده امروز.